تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 69 سوره بقره آیات 94 الی 96.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. قال الله تعالی فی کتابه: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوها أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو یعمرو الف سنت و ما هو به مزحزههی من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. آیات 94 و 95 و 96 از سوره مبارکه بقره که آیه 94 رو مجملی جلسه قبلی که بحث داشتیم و عرض رسوندم، باز اشاره ای به او میکنیم که دو آیه بعدی رو هم انشاءالله امشب مورد بحث قرار بدیم. البته عنایت دارید، شب مباهله است، فردا 24 ذوالحجه روزی است که آیه مباهله نازل شده و پس فردا هم روزی است که سوره دهر یا هل اتی نازل شد. اصلا این دهه دوم و سوم ذوالحجه دهه ولایته، همش در رابطه با امیرالمؤمنین و خاندان رسالت و اهل البیت مناسبت‌های گوناگونی بوده. ازدواج امیرالمؤمنین در این ایام بوده، مباهله در این ایام بوده، قدیر در این ایام بوده، سوره دهر در این ایام و مناسبت‌های بسیاری که اصلا این ماه را ماه ولایت و ایام خاص اهل البیت علیهم السلام باید نامید، که حالا اگر ان شاء الله توفیق شامل شد یه اشاره‌ای هم به اون مطلب خواهیم داشت. آیه 94 سوره مبارکه بقره اشاره دارد به این مطلب که بنی اسرائیل خودشون را نورچشمی خدا می‌دانستند، فضائلی برای خود قائل بودند که این فضائل را دیگران ندارن. اعتقادشون این بود، باورشون این، و به مردم هم می گفتن که خداوند ما را نسبت به بقیه برتر قرار داده، آخرت فقط مال ماست، بقیه بهره‌ای نخواهند داشت. قرآن کریم در این آیه شریفه میخواد اینها رو سرزنش کنه، توبیخ کنه، زمنان تو یک میدان آزمایش و امتحان هم بیاره. اول می فرماید قل به اینها بگو ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصه، اگر خالص فقط دار آخرت برای شماست، من دون الناس برای بقیه نه، شما این که فردای قیامت مورد عنایت پروردگارین و بهره مال شماست، دیگران بهره ای ندارن، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس آرزوی مرگ کنید، پس تمنای مرگ کنید، پس از خدا مرگ رو بخواهید. ولن یتمنوه ابدا، هرگز اینا آرزوی مرگ نمی کنن، نه لن، هیچ وقت اینجوری نیست، بلکه تا صحبت مرگ بشه، به تعبیر من نقل به معنا حاشیه برم، وحشت میکنن، میگریزن، فرار میکنن، حرف مرگم نیار، آرزوی مرگ، ما بخوایم که بمیریم هرگز. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به خاطر کارایی که از قبل کردن، به خاطر اعمالی که دارن. و الله علیمون به ظالمین، خداوند هم نسبت به ستمکاران آگاهه، دانا و بیناست. از این دعایه که آیه اول رو من جلسه قبل اجمالاً بحث کردم و ربط به آیه دوم بدم، دو سه مطلب رو برای درس زندگی خودم عرض میکنم. حالا شما عزیزان هم میشنوید، تبادل نظر میکنیم، مذاکره و مباحثه ایست که ببینیم اگر قرآن کریم در این آیات شریفه مطلب خاصی رو به عنوان درس عبرت می آموزد، ما برای زندگی روزمرمون چگونه درس بیاموزیم و از خدا کمک بخواهیم، به ائمه هدا علیهم السلام متوسل بشیم، دست ما را بگیرن در شؤون زندگی انشاءالله عامل باشیم. مطلب اینه که اولا در درگاه خدا کسی بی حساب و کتاب نورچشمی نمی شود. اگر کسی بگه خدا منو که بیشتر دوست داره، خدا منو که بر دیگران ترجیح داده، خدا به من یه مزایایی میده که به دیگران نداده، از دو دید قابل پذیرش نیست. اولا در این آیه که سریع می فرماید شما اگر میگید ما نورچشمی هستیم، بیاید میدون ببینیم، یعنی با عملتون نشون بدید، با کاراتون. حدیثیست از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، خیلی عجیبه این روایت، ما نلنا من شیء الا به عمل. امام رضا علیه السلام، اولا شما در زیارت جامعه راجع به امام ائمه هدا علیه السلام و مقام عظمای ولایت چه دارید؟ خلقکم الله انوارا، خدا شما رو از یک نورانیت خاصی آفریده است. باز در زیارت عاشورا دارید استفاکم به علمه و اجتباکم یا واختارکم لسره، خدا شما رو برگزیده، شما رو برای اسرار خودش که اسرار رو به شما بده. اما امام رضا علیه السلام می‌فرماید ما نلا من شیء الا به عمل، ما به چیزی نرسیدیم، هیچی به ما داده نشده مگر به خاطر عملی که ما داشتیم. این بیان امام علیه السلام. حالا این در عالم ذره، در عالم علم خداست، خدا از قبل اینا رو میدونه، به کسانی افاضه بیشتر، اینا بحثای مفصلی است که الان در این مقوله اجازه بدید وارد نشیم. اما کلن اونی که میخوام عرض کنم، مگر خدا عادل نیست؟ مگر خدا حکیم نیست؟ چرا خداوند یه عده رو بر دیگران ترجیح بده؟ این برمیگرده به این بحث که برخی بر مبنای یک سلسله از حرکات، اعمال، کارها در درگاه الهی خودشون را به گونه ای به درگاه خدایی نزدیک میکنن که پروردگار یه عنایت بیشتری در حق اونها بکنه. بنی اسرائیل میخواستن بدون عمل، بدون تلاش، بدون کار، بدون ارتباط به ولی الله، خودشون رو نورچشمی خدا معرفی کنن. نه، ما که آخرت مال ماست. خب راست میگید، آخرت مال شماست، چرا از مرگ بترسیم؟ اگر واقعا اون طرف ما آباده، اگر ما بعد از این جهان بناس وارد یک مرحله ای بشیم که هیچ گونه مشکلی در اونجا برای ما نباشه، درسته که ما خودکشی نمی کنیم. چرا؟ چون ما در اختیار خودمون نیستیم، ما حق نداریم خودمون رو بکشیم. یه بنده خدایی دانشجویی چندی قبل یک سوالی رو از من پرسید، در یکی از همین دانشکده ها بود یادم میاد، همین یکی دو هفته بود، گفت مگر خداوند به ما آزادی و اختیار نداده؟ گفتم چرا؟ گفت مگر خداوند نمی فرماید که الاخرتو خیرون و ابقا؟ چرا؟ آخرت بهتره. خب من این دنیا رو دوست ندارم، آخرت برتره، میخوام خودم رو بکشم برم آخرت، جهان برتر. لذا چرا اشکال میکنن فقها که خودکشی اشکال شرعی دارد؟ گفتم به این نکته دقت بفرمایید. شما اگر مقام عبودیت و بندگی را پذیرفته باشید، خدا میخواهد شما فعلا تو دنیا باشید. شما میخوای بگی خدایا من خواست تو را قبول ندارم، من میخوام از اینجا برم، پس خواست من بر خواست تو ترجیح دارد، تو میخوای من تو دنیا باشم، من میخوام خودم رو ببرم، لذا میشه حرام. ما در مقابل خدا چه کاری؟ مگر خدا به ابلیس میفرماید ابلیس به آدم سجده کن؟ ابلیس یه وقت باید بگه خدایا هرچی تو بگی چشم سجده میکنم، یه وقت میخواد بگه اه آخه من که از او، یعنی من مطرح میشه، من از او بالاترم، همینقدر که من مطرح شد از او بالاترم، انک رجیم میشه. خب خدا خواسته من تو این دنیا بمانیم، تا زمانی که خدا میخواد ما تسلیمیم. چرا تسلیمیم؟ چون خدا خواسته. اما اگر خدا نمیخواست، کسی که فهم نسبت به آخرت پیدا کرده یک آن به این زندگی دنیا دل خوش نمی کند، میگه خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. اما اگر گفت خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، باز مطرح کرده من نه خود آمده ام تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. اگرچه من در این دنیا تعلقات دنیوی، زشتی های دنیا، پستی های دنیا واقعا اونچنان زشته که دنیا رو به یک مقوله دنی بگیرن، پست بگیرن، تا اونجا که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اما قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. تو گفتی تو دنیا باش، چشم. تو میگی اینجا باشم، میگم چشم. تو میگی میخوا، اما اینجا وقت مطرحه. تو گفتی اینجا باش، تسلیمم. توی خدا میخوای منو ببری؟ چرا میترسم؟ چرا تا صحبت مرگ میشه رنگم عوض میشه؟ چرا تا اگر یک کسالتی پیدا کردم به پزشک مراجعه میکنم میگه یک کمی مشکوکم، یه آزمایش حساس باید بدیم، دیگه خوابم به هم میریزه؟ چرا؟ برای اینکه تصور من اینه، دارم از یه نعمتی، دارم از یه امکاناتی، دارم از یه خوشیهایی، دارم از یک سلسله ارزشهایی که الان دارم جدا میشم، ارزش از من سلب میشود. ولی اگر باور کرده باشم که مرحله بعد از مرگ فنا نیست، نابودی نیست، ارزش از میان رفتن نیست، بلکه یوم تبل السرائره، بلکه روزی است که هر کس به حقیقتش میرسه، در دنیا ممکنه حقها ضایع بشود، در دنیا ممکنه حق و باطل به هم بیامیزه و قاطی بشه، اما بعد از مرگ یک ذره اینجوری نیست، هر کس دقیقاً به حق خودش میرسد. خب چرا بترسم؟ چرا وحشت کنم؟ به خصوص در فرهنگ شیعی ما، اگر این اعتقاد رو ما داشته باشیم با مرد، ما اگر لایق باشیم افاضه به ما بشه، فضل خدا شامل حال ما بشه، ما هم نشین ائمه اطهار خواهیم شد. انشاءالله ما رو تو مجلس خودشون راه خواهند داد، مشمول عنایت خودشون خواهند کرد. چقدر مثلا مسجد جمکران میرن میشه یه افاضهی بشه، چقدر مسجد سهله میرن میشه یه عنایتی شامل حالشون بشه، چقدر گریه، دعا، توسل، انابه. در خواب ببینم که امام علیه السلام از من راضیه یا نه، یه عنایتی به من داره یا نه. حالا اگر کسی باور کرده با مرگ، انشاءالله مهمان امیرالمؤمنینه، انشاءالله میره سر سفره ابی عبدالله علیه السلام. این که نباید از مرگ بترسه. لذا وقتی شب عاشورا امام حسین علیه السلام میفرماید که من چراغ خیمه هر چی هست خاموش میکنم، سرم میندازم پایین، هر کی هر جا میخواد بره بره، اونایی که موندن آه کجا برم؟ والله اگر مرا تا هزار بارم اومده، 70 بار، 1000 بار، 1000 بار بکشن زنده کنن، بکشن زنده کنن، من دست از شما بر نمیدارم، و حالی که یه بار که بیشتر نمیکشن. این چی فهمیده؟ این باور نسبه. حالا مثال ها خیلی ساده و بچگانه بنده میخوام عرض بکنم، چاره ای ندارم در قالب مثال تا حدودی مشخص بکنم. اگر کسی باور کرده الان چاقوی جراح را بپذیرد، بذاره دلشو پاره کنه، چرا حاضر میشه؟ میگه برای این که ولو این چاقو یک دردی داره، یه زخمی داره، یه بیماری ایجاد میکنه، یعنی یه کسالتی الان زرنجی برای من ایجاد میکنه، بعد از مدتی باید درد رو تحمل کنم، ولی به وسیله این چاقو به شکم من رسیدن و این درد را تحمل کردن، گامی برمیدارم برای مرحله سلامتی. میگه مرگ یک پل است، مرگ یک عامل انتقال است که مرا از این دنیای دنی، از این مرحله سست بی ارزش قاطی بودن حق و باطل بکشاند به عالمی که مورا از ماست میکشن، حق رو به صاحبش میدن، کوچکترین ضایع شدن حقی مطرح نیست. پس چرا این انسان از مرگ بترسه؟ این یک است. حالا معیاری که قرآن کریم داره نشون میده، میگه اگر دیدید از مرگ میترسند، بدانید که اینها بین خود و خدا رابطه صحیح ندارن. حالا ما خودمون امتحان کنیم، واقعا اگر امشب به من کسی بگه که فرض کنید از کانال معصوم، حالا همچه ادعای کسی نمی کنه، زمان امام علیه السلام باشیم، زمان حضور امام، امام معصوم بگه 3 روز بیشتر تو دنیا نیستی، چه حالی به آدم دست میده؟ خب امام که دروغ نمیگه، نعوذ بالله. یا فرض کنید تو همین کانالای طبیعی بشری کسی مبتلا به یک کسالت حادی شده، علل قاعده بر مبنای این کسالت چند روزی بیشتر زنده نخواهد بود، چه حالتی بهش دست میده؟ نگرانی، دلهوره، ترس، یا این که میگه خب همون خدایی که عنایت کرده حیات به من داده، همون خدا میخواد حیات رو بگیره. اما نگرانی نسبت به یک اعمالی است، آیا چیزی با خودم دارم که ببرم؟ کاری کردم؟ تو شب و زاد راهله‌ای هست یا نه؟ اگر بنی اسرائیل ادعا می کنن به این معنی که انکانت لکم الدار الاخرت عند الله خالص من دون ناس، نه مال ماست، ما چنین و چنانیم، پس چرا آرزوی مرگ نمی کنن؟ نشون میده دروغ میگن. پس اگر کسی وقت این آرزوی مرگ کردن، حالا من یه استنباطی دارم، نمیدونم تا چه حد میشه از آیه این برداشت رو کرد، به اقتضای اون چی که به ذهنم زده با شاید و اگر و احتمال دارم عرض میکنم، شاید این معنای آرزوی مرگ چند معنی باشه. 1، امتحان در شؤون زندگی روزمره خودمون. اگر واقعا ما ببینیم الان ممکنه مرگ ما بناس برسه، میترسیم یا میگیم خدایا تسلیمیم، رضا به رضای تو، مرگم رسوندی باش، ما تسلیمیم، فقط نگرانیم که نکنه اعمالمون، اون اساسیه. 2، ممکنه یک صحنه ای پیش بیاد لازم باشه انسان جان بده، مثل شهادت، با توجه به شرایطش در میریم. حضرت موسی بنی اسرائیل، یا موسی بیا پیغمبر خدا دست ما رو بگیر، چنین چنان تا مقدر شد بیاید در رکاب موسی باید بجنگیم. گویا موسی شما با خدات برید بجنگید، هر وقت که فرعونیان را از میان بردید، قبلا بحث رو داشتیم، بعد ما میاییم اونجا خدمتتون میرسیم، دعوا رو بکنید سر تقسیم غنایم، ما هستیم اونجا خدمتتون میرسیم. اما وقتی عمار یاسر، یکی از صحابی لایق پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه السلام، صحبت جنگ پیغمبره، عرض کرد یا رسول الله، ما بنی اسرائیل نیستیم که به حضرت موسی گفتن تو با خدات برو بجنگ، هر زمانی که پیروز شدی ما میایم. ما میگیم هر چی شما بگی میگیم، چشم، میگی جنگ، چشم. لذا وقتی که صحبت از پیغمبر شنیده بود، پیغمبر فرمود عمار تو در مسیر حق جان میپازی، در دفاع علی از دنیا میری، شهیدم میشی، آخرین قضای تو هم از این دنیا یه جام شیر خواهد بود. عمار اینو شنید، جنگ صفینه، قوغایی برپا شده، امیرالمؤمنین علیه السلام به تعبیر من یک دنیا غم تو دلشه، از نفهمی مردم، از حماقت مردم، از این همه حق بازی معاویه و فوج فوج مردم و مسلمون رو داره گرفتار میکنه. رسید به اون جاهای حساس، عمار اومده میدان، میزنه، میغره، میره جلو، خسته شد، برگشت، میگه دیشب و امروز هم حالم حال دیگریه. اومد گفت یه چیزی بدید بنوشم برگردم. یه جام شیر به دستش دادن. تا جام شیر به دستش افتاد یه نگاهی کرد، به تعبیر من یه دفعه دلش حری ریخت، یه لبخندی زد، به روز وصله. چی شد عمار؟ امروزه که اون وعده‌ای که رسول خدا داده تحقق بیابه. من دیدم دیشب امروز حالم یه حال دیگریه، مثل اینکه حال وصله به دوسته، به تعبیر من بناس برم. الان این جام شیره دیدم دیگه یقین کردم، چون پیغمبر فرمود آخرین غذایی که خواهی از این دنیا خورد جام شیر خواهد بود. الان این شیرم به من رسید، شیر و نوشید و داد سری رفت میدان. بعد اومدن به امیرالمؤمنین لحظاتی بعد خبر دادن آقا عمار هم شهید شد. دو نکته اینجا عجیبه. یک، این عجل بلاغه است. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی تشبه آوردن کنار بدن عمار داره، اونقدر گریه کردن، اونقدر گریه کردن که محاسن مبارک امیرالمؤمنین خیس شد. بعد این ور و اون بر نگاه کردن، فرمودن عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن تیه، اینا اخوانی الذین مزوا علی الحق. این نکته عجیبه. خدایا تو را به عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام قسمت میدیم، ما رو هم مشمول عنایات امام زمانمون قرار بده. امام زمانش امیرالمؤمنین علیه السلام بگه کجا رفت عمار، چی شد؟ یعنی یه همچو شخصیتی، برادر من که در مسیر حق طی طریق کرد، یه قدم این برانور نرم. اما این معیار صداقتش چیه؟ وقتی پیغمبر میگه شهید میشی در راه حق، آرزوی اون روز رو هم میکنه. حالا اون روز هم که پیغمبر فرمود آخرین غذات یه جام شیر خواهد بود، تا دید دیگه دل از دلش کنده شد، الان هوای دوست سرش زده به اون حالت. یا میثم تماره، امیرالمؤمنین فرمود میثم این نخله خرما رو میبینی؟ تو رو به عشق من به این نخله میآویزن، دست و پا تو قطع میکنن، زبانت هم میبرن. میگه یکی از صاحب خونه هایی که این نخله خرما نزدیکی خونش بود، میدید خیلی وقتا تو خلوت، تو دل شب تاریکی، عمار میاد این نخل رو نوازش میکنه. آخه چی شده تو با این درخت چه رابطه ای داری؟ میگه اونی که من میدونم شما نمیدونید. این درختی است، این دار عشقی است که مرا به خاطر محبوبم باید در اینجا بالا بکشن. این نمیگه ای وای صحبت مرگ. قسمت دوم، شاید من یک استنباط دیگه از آیه اینه، اگر لازم شد در اون مرحله‌ای که انسان جانش رو هم در راه خدا بده، باشه، برای خداست، برای اولیای الهیست، در راه حقه. این یک ذره چرا؟ مگر انسان طبق معیار عقلایی، تحلیل عقلی بکنیم، طبق معیار عقلایی جلب منفعت و دفع ضرر نمی کند؟ این خاصیت انسانه، منفعت رو انسان جلب میکنه، ضرر رو دفع میکنه. و چقدر بشر در طول تاریخ رنج میکشه، نیرو صرف میکنه، سرمایه میده برای اینکه در قبالش نفعی ببره. خب این عقلایی است. اما مشکل در اینجاست، گاهی امری را نفع میدانیم که نفع نیست، امری را ضرر میپنداریم که ضرر نیست. اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. به قول آقایون اهل علم، شبهه شبهه مصداقیه است، نه شبهه مفهومیه. در مصداقش دارن اشتباه میکنن. اما اگر کسی در کانال الهی افتاد، در کانال دین معرفت پیدا کرد، این معرفت برای او حاصل می شود که برای خدا هر چه انسان بدهد ضرر نیست، منفعت است، هر چه در رأسش جان. امام حسین ضرر کرد، حضرت زینب ضرر کرد، امیرالمؤمنین ضرر کرد، بینش چی باشه؟ لذا قرآن کریم اینجا داره معیار به دست میده. راست میگید، خدا رو میخواید، چقدر حاضرید برای خدا آرزوی مرگ بکنید؟ یه معناش اولی عرض کردم، معنای دومیش هم شاید بشه اینجوری استنباط کرد که علی ظاهر خیلی صریح میشه این استنباط رو داشت، اونجایی که لازم است انسان جانش رو در راه خدا بده خب حاضر باشه. ولذا خیلی ها در طول تاریخ نشون داده شدن تا به محک تجربه رسید نه ما دیگه نیستیم خدا حافظ. شاید یه معنای سومی هم با قرائن بشه استنباط کرد، مرگ کنایه از اینه که انسان بزرگترین سرمایهش که جانه حاضر بشه بده. چرا؟ چون ملاقات خدا در قبالش مطرحه. به یک معنایی در ضمنش مستتر بگیریم به صورت دلالت مثلا التزامی یا تضمنی به معانی مختلف منطقیش که اینجوری باشه اون چرا که لازم شد برای خدا بدی حاضری بدی؟ میتونی این کارو بکنی یا نه؟ الان برای خدا مثلا حاضر شد انسان عنوانشو از دست بده، برای خدا حاضری بدی؟ برای خدا حاضر شد مالت رو بدی، میشه برای خدا این رو بدی یا نه؟ برای خدا در راه خدا لازم بشه یک سلسله مسائل رو انسان ندیده بگیره. مثلا ما در بین برخی از اصحاب ائمه نمونه هاشو داریم. امام علیه السلام میفرماد خودتو بزن به دیوانگی، ای وای عالمم کلاسم درسم بحثم عنوانم، الان برای راه خدا این لازمه. چشم، از فردا درست مثل یه دیوونه میاد تو خیابون. این خودی مطرح نیست، این یه نمونه است. وقتی اینجا منیت رو میگذاره کنار فردا جانم حاضره که بگذاره کنار. به عنوان نمونه ها در شؤون زندگی ببینیم هر گذرگاه هر جایی که خدا غیر خدا مطرح شد ما چه میزان توان داریم خدا را برگزینیم غیر خدا را کنار بگذاریم. توی انتخاب همسره، انتخاب شغله، انتخاب رشته تحصیلیه. بنده بعضی وقتا جوانای دوران انتخاب رشته دانشگاهی مطرح میکنن فلان رشته رو انتخاب کنم یا فلان رشته رو، تو این وادی برم یا تو اون وادی. خیلی راحت به اینها بنده این حرف رو زدم، گفتم بین خود و خدا این رشته رو برای چی انتخاب میکنیم؟ یه زمان میگه آقا ذوقم اینه، استعدادم اینه، علاقم اینه. میگم این خوب، اما این ذوق و استعداد و علاقه رو برای خدا میخوای تو این رشته به کار بندازی یا برای شهرت، برای عنوان، برای پولساز بودن؟ بنده تصور میکنم، بعید میدونم که اشکالی برای این حرف کسی وارد بکنه، اگر کسی بره دانشگاه برای اینکه دکتر بشه، مهندس بشه، عنوان پیدا کنه که در اثر این عنوان خود نمایی بکنه، این سر از شرک در نیاره. چون منی در مقابل خدا مطرح کنه، من میخوام، اما خدا الان خواسته است فرض کنید من این زحمت رو تقبل کنم، در کنار این زحمت برای راه خدا بتونم این کار انجام بدم، این میشه عبادت. همان گونه که در این گذرگاه‌های حساس زندگی یه جمله بالزاک داره، هر کی است، این جمله حرف خوبیه، من از این حرف خوشم اومده. میگه وصول به شخصیت عالی انسانی امکان پذیر است در صورتی که در گذرگاه‌های گوناگون زندگی، چون گوسفندانی که از خارستون‌ها عبور می‌کنن و تکه‌های پشم بدنشون رو جا می‌گذارن در گذرگاه‌های گوناگون زندگی، شخصیت انسانیمون را جا نگذاریم. حرف قشنگ. وصول به شخصیت عالی انسانی امکان پذیر است، میتونیم بریم بالا، این دین ما گفته، این روایات ما فرموده، برو انسان به جایی برس. من نمیگم علی بشو، نعوذ بالله، لا یغاس و بنا احد، ولی سلمان فارسی بشو، ابوذر غفاری بشو، میثم تمار بشو، شیخ مفید بشو، علامه امینی بشو. برو تو این وادی حرکت کن، برس به اون جایی که علامه امینی ساده است اسمش مطرح کردن. یک پارچه صداقت، دیانت، عشق به حق و ایمان و اعتقاد به مقام ولایت که تمام وجود فدای در راه عقیده شه، مگه این شوخیه؟ یک انسان به این درجه بخواد برسه؟ اما وصول به این شخصیت عالی امکان پذیر است. چگونه؟ گوسفندا رو آوردیم، بدنشون پر پشمه، یه بیابانی هم پر از خار تیق. این گوسفندا توی خارستان دارن عبور میکنن، میرن هی تیکه پشمشون به خار میچسبه میچسبه میچسبه، اون ور خارستان این مرتع وسیع گوسفندا که خارج شدن بدنا برهنه شده است، انگار پشماشون رو قیچی کردن. اما خارستون هایی که برای ما هست چیه؟ با گذرگاه پول، گذرگاه شهوت، گذرگاه مقام، گذرگاه تعلقات دنیوی. یک زمان میام تو گذرگاه پول یه مقدار شخصیتمو دادم، تو گذرگاه شهوت یه مقدار شخصیتمو دادم، تو گذرگاه وابستگی‌های گوناگون. وقتی یه مقداری در طول عمرم این بیابان زندگی رو طی کردم، به یه مرحله بعدی رسیدم، به خودم نگاه میکنم، عجب، هی فرو نهادم. این تعبیر رو به عنوان آرزوی مرگ کردن بخوام به یک صورت دلالت خاصی ازش برداشت کنم، ما چقدر حاضریم الان رسید به جایی که خداست و پول از خدا. خب به ما گفتن تکبیرت الاحرام واجب نیست، اما یکی از مستحبات اینه که نه تکبیرت الاحرام واجب نیست، این حالتی که میخوام عرض کنم، دستونو بیارید بالا بگید الله اکبر. خب حالا اگر کسی دستو بالا نیاره الله اکبر رو بگی نماز شروع کنه، اشکال شرعی که نداره. این دست گفتن استحباب داره، دستو بیارید بالا. بعضیا میگن میدونید چرا این تعبیر رو کردن؟ یعنی اگر داری شروع نماز میکنی، اذان و اقامه واجب که نیست، شروع نماز از این نیت تکبیرت الاحرامه. الله اکبر یعنی خدا بزرگتره، هر چی غیر خداست پشت سر انداختم. راست میگم؟ الله اکبر. پول الله اکبر، مقام الله اکبر، شهرت الله اکبر، میز الله اکبر. یعنی در شؤون زندگی من واقعا مطرح می شود برای الله، یا خدا را ابزار قرار می دهم برای به پول رسیدن، برای به مقام رسیدن. و وای اگر بنا شود خدا را ابزار قرار بدهم برای ارضای شهوت، دیگه وانفساس نکردن در طول تاریخ این همه بلا به سر دین و متدینین آوردن بر مبنای این گونه مسائل. لذا راست میگید خدایی هستید، بیاید ببینیم چقدر میگذرید، بیاید خودتون از زندگی شخصیتون شروع از کردن، به خودم دارم میگم، بیام از زندگی شخصیم شروع کنم، من چقدر حاضرم مثلا از این مسائل ساده زندگی، از استراحتم برای خدا بزنم. مگر امام حسین علیه السلام، علی ابن الحسین علیه السلام، علیهما السلام، امام است، کلامش کلام خداست، مگه به ما نگفتن حوائج مردم وقتی به شما ارجاع داده میشه من نعم الله علیکم، از نعمتهایی است که خدا به شما داده. خب یه انسانی است، حالا فرض کنید محل مراجعه مردمه برای رفع مشکلات مالیش، برای رفع مشکلات فکریش، برای رفع مشکلات خانوادگیش. خب اگر واقعا خدا براش مطرحه، خم به ابرو باید بیاره یا باید بگه خدایا یه نعمت برای من مقدر کردی، بگذار من قدر نعمت رو بدانم. بله البته اینجا افراط و تفریط غلطه، یه وقت مثلا به صورتیست که انسان ممکنه لطمه به حیاتش داره میزنه، شر راضی نیست این رو، چون تکلیف مالایتاق نیست، اما واقعا اینجوریه. حالا فرد یه بنده خدایی بود، خدایش بیامرزد، از بزرگان از علما بود، خیلی سطح بالا، و من واقعا بیشون ایمان داشتم چون بنده شخصا از ایشون کرامت دیده بودم، صداقتش، دیانتش، ولایتش واقعا عالی. یه وقتی در شهرستانی بود، بنده رفتم تو اون شهرستان، رفتم دیدنشون، گفتن ایشون مشرف مشهدن، دو سه روز دیگه برمیگردن. سه روز بعد من تو شهرستان بودم، رفتم منزلشون در زدم، خودشون تشریف آوردن، درو باز کردن، فرمودن دیشب نصف شب اومدم. در رو که باز کردن دیدم که اینقدر نامه افتاده پشت در. گفتم آجا اینا چیه؟ گفت الان باز میکنم ببین. استخاره است. ایشون استخاره هاش معروف بود، خیلی جوابای عجیبی هم میداد. ایشون سه روز که نبوده اینقدر پاکت استخاره برای نامه، درخواست استخاره. گفتم آجا چیکار میکنی؟ گفت الان میشینم یکی یکی استخاره میکنم، پشتش مینویسم، میان میبرن. گفتم که خب در سطح خیلی بالای علمی هم بود. گفتم اینا وقت شما رو نمیگیره کارهای مفیدتر؟ همینجور که تو حیات داشتیم با هم میرفتیم از دم در تا تو اتاق، برگشت گفت که آقا ما موظفیم بندگی خدا رو بکنیم، این بندگان خدا نیاز دارن، حالا یکی نیازش به استخاره منه، خب باید استخاره‌ش هم جواب بدم، یکی نیازش به رفع اشکال منه، خود رفع اشکال باید بکنم. ما منیت نباید داشته باشیم، ما باید خودمون رو در اختیار بندگان خدا بگذاریم. این ارزش داره. اگر کسی واقعا خدا را میخواد، اونی که خدا خواسته است، حالا اینجا یه نمونه داره، من دارم از استنباط میکنم عمومیت میدم به مطالب دیگر، میگه راست میگید ولن یتمنوها ابدا. اما نه دروغ میگن. ای بنی اسرائیل که میگن آخرت مال ماست، خالص مال ماست، ما نور چشمی هستیم، ما چنینیم، تا بهشون بگید پس آرزوی مرگ کنید، ولن یتمنوها، هرگز هم چه آرزوی نمیکنن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، وای از اعمال خودمون. گفت خداوندا من از اعمال خود بسیار میترسم، نمیترسم ز کس، از کرده ها بسیار میترسم. عطا کردی جفا کردم، وفا کردی خطا کردم، نمیگویم چه ها کردم ولی از کرده ها بسیار میترسم. خودم میدونم چه خبره. الانسان و علی نفسه بصیره. آقا یک قاضی است، اینم بگم بعد این مثال رو بزنم، مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه گفتن اواخر عمرشون خیلی منقلب بود، مرد بزرگی بود مرحوم آیت بروجردی، اواخر عمر خیلی منقلب بود. یکی پرسیده بود حاج آقا چی تونه؟ فرمود خلص العمل فان النقاد خبیر بصیر. خلص العمل، عملتون خالص کنید. اونی که میخواد نقد کنه، اونی که میخواد اعمال شما رو بررسی کنه، خیلی خبیر و بصیرا، دقیق اعمال رو توجه بهش میکنه. خلص العمل، عمل رو خالص. لذا منقلب بود تو هر کاری، کار برای خداست، خالصانه است یا نه. لذا وقتی برای خدا بنا شد حرکت کنه چجوری عمل میکنه؟ گفتن ایشون وقتی نذر کرده بودن بیمار شدن در خرم‌آباد، ایشون آوردن بیمارستان فیروزآبادی، بستری کردن، نذر کردن اگه خوب شدم من برم پابوس امام رضا علیه السلام. همون سفری که وقتی ایشون بیمارستان عمل شد، حالشون بهتر شد، علمای قم همه ریختن بیمارستان فیروزآبادی، مرحوم آقای بروجردی رو کشوندن به سمت قم. نه آقا نمیذاریم بری بروجرد، شما باید بیاید قم درس برای ما شروع کنید، که مرحوم آقای بروجردی رو در قم نگه داشت. ایشون رو بردن قم. من یادم نیست ولی علما میگن همچه خاطره ای رو کمتر کسی یاد داره، کیفیت استقبال علما از قم تا تهران و بردن آقای بروجردی برای قم که اونجا درس شروع کنه. گفت ایشون وقتی دید و بازدیدها تموم شد و مستقر شدن، فرمودن من درس شروع نمی کنم تا برم مشهد و برگردم، چون نذر دارم. مثلا 60 سال قبل. آقا جاده ها خاکی بود، هواپیما به این صورت نبود، امکان رفتن مثلا راحت، هی بهانه کردن آقا حالتون خوب نیست، آقا شما عمل جراحی کردید، آقا من نذر کردم. یکی گفت که نه آقا اینا بهانه است، ما به ذهنمون خطور کرده شما رو هنوز حوزه مشهد نشناخته، اگر الان اینجوری مشهد برید حوزه علمیه مشهد استقبالی که لازمه وجود شماست به عمل نمیاره و این شخصیت شما رو زیر سوال میبره، بهتره که یه مدت شما رو تو قم معطل کنیم، درس شروع کنید، آوازه درس شما بپیچه، حوزه مشهد هم متوجه بشه شما در چه سطحی هستید، وقتی مشهد رفتید استقبالی که لازمه شماست به عمل بیاد. استادم فرمودن من نشسته بودم تو اون جلسه، تا این رو گفتن مرحوم آقای بروجردی به گریه افتاد، گفت 70 سال تقدیری عمل کردم، حالا میخواین تدبیری عمل کنم؟ به 70 سال تقدیری عمل کردم، حالا میخواین تدبیری عمل کنم؟ یعنی 70 سال زندگیم اینجوریست، هر چی خدا گفته گفتم، چشم خدایا از تقدیر تو خارج نمیشم، حالا تدبیر یعنی فکر خودم رو به کار بندازم، مثلا خدا گفته صادقانه برو میدان، من بیام اندیشه خودم رو نفوذ بدم، یک زیری زمین سازی بکنم، شهرت پیدا کنم. اولا برفرض پیدا کردم در مقابل خدا چه ارزشی داره، تازه خدام گاهی چنان سیلی میزنه در گوش انسان میگه حالا برو به چش. این حرفا چیه؟ باید برای خدا بود. انسان از اعمال خودش میفهمه چی کار کرده. لذا مثال قاضی میخواستم بزنم، حاشیه رفتم. یه قاضی من میدونم عادله، میدونم آگاهه، میدونم مسائل براش روشنه، منم میدونم که چه کردم، هنوز محکمه نشده، دادگاه تشکیل نشده، ولی من از یه روز قبل، دو روز بعد، یک هفته قبل وحشت شرکت در اون محکمه رو خواهم داشت یا نه؟ خب بله، برای اینکه دادگاهی است عادلانه، قاضی است عادل، قاضی آگاه و فیلمی از اعمال من داره، هر چی بخوام بدم اینجا رو میکنه. لذا میگه فردای قیامت دست به زبان میاد، چشم به زبان میاد، گوش به زبان میاد، مکان اقرار میکنه که اینا همه معنا داره. لذا ولن یتمنوها ابدا به ما قدمت ایدیهم، به خاطر کارایی که کردن. این کارها حالا چیه، چه اثری داره؟ والله علیم به ظالمین، خدا نسبت به ظالمین آگاهی که چه کردن. قسمت بعدیش خیلی عجیب، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. اینا میگن ما آخرت رو دوست داریم، خدا رو میخوایم. نقل به معنا بکنم به صورت کلی، دین و معنویت برای ما مطرحه. و لتجدنهم، حتما اینجوری میابی اینا رو اگه خوب تو حال اینا مطالعه کنی، اینا اینجوری هن. احرس الناس، حریص‌ترین مردم هن. علی حیاتن، نسبت به این حیات. اهل فن این علی حیاتن، این تنوین رو در اینجا به صورت نکره میگن، برای سستی حیات دنیوی به کار رفته، یعنی حیات بی ارزش دنیوی، این زندگی اینجوری. اینا رو میبینید نسبت به همین دنیای بی ارزش، نسبت به آخرت که آخرت خیر است و ابغاست، اینا اونچنان حریصن. و من الذین اشرکوا، اینا میگن ما مؤمنیم، اینا میگن ما خدا، اینا ادعای این دارن که آخرت ما چنین و چنان میشویم. اما همینها حتی از مشرکین هم شما در نظر بگیرید، نسبت به دنیا حریص دارن. خب حالا اگر طبق این آیه، تا همینجا ادامه شو باید عرض میکنم، اگر طبق این آیه کسی به دنیا حریص بود، حرص زد، این خدایی نیست، این امید به خیر براش نیست. حب الدنیا رأس و کل خطیه، باید از این ترسید. سعدی داره، گفت یک سفر تجارتی بود، در کشتی نشسته بودیم، یک تاجر ایرانی رو دیدیم در این کشتی نشسته، از پیر مرد و مسنه. گفتیم پدر جان، آخه تجارت های سابق هم میدونید یه سفر تجاری برن بیان مثلا چندین سال طول میکشید، خیلی ها تو سفر از بین میرفتن، خسته میشدن، مشکل بود، دشوار بود. گفتیم پدر جان، شما پیرمرد دیگه با این سن سختتون نیست که یه همچه سفر تجارتی رو آغاز کردی؟ گفت والا من یه فکری تو سرمه، میخوام یه مقدار مال و تجاره دارم از ایران ببرم هند، در هند بفروشم، مال و تجاره هند رو بخرم برم عربستان، اونجا بفروشم مال عربستان رو بخرم برم چین، از چین بفروشم بخرم برم عراق، از عراق هم بفروشم بخرم بیام ایران، بفروشم بعد بشینم به عبادت خدا مشغول بشم. حالا آیه رو ببینید ادامهش چی میگه. ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم، دوست میدارن یکی از اینا، آرزوشون اینجوریه، لو یعمر الف سنه، ای کاش هزار سال عمر میکردن. مفسرین در ذیل این آیه شریفه هزار سال رو اینجوری معنی کردن، میگن نه یعنی 999 به علاوه یک. در زبان فارسی قدیم و عربی قدیم از نظر اعداد بالاترین عدد هزار بوده است. کلمه میلیون و میلیارد و بلیون و اینها ایرانی نیست، اینا خارجی وارد شده، تو زبان عربی هم همینطور. لذا معمولا وقتی میخواستن میلیون بگن، الف الف میگفتن، هزار هزار. هزار یعنی اون رقم خیلی بالا، میخواد بگی یعنی آرزو داشتن ای کاش خیلی عمر میکردن، ای کاش خیلی میموندن. ولی مؤمن یه همچون آرزوی نداره، آیه داره نشانی به ما میده دیگه، قرآنه، میگه اگر کسی در دنیا دوستم داشته باشه، اگر مؤمنه، اگه بنده خداست، دوست داشتنش برای چیه؟ برای انجام عبادت، برای انجام خدمت به خلق خدا، برای زاد و راحل تهیه کردن آخرت. امیر المؤمنین نامه 31 نهج البلاغه، بارها اشاره کردم، به امام مجتبی علیه السلام میگه فرزندم یک سفر خیلی طولانی در پیش داری، زاد و راحله بسیاری نیاز داری، یک تنه نمیتونی زاد و راحله اون مرحله رو به دوش بکشی، اگر افرادی پیدا شدن که حاضرن به تو کمک کنن تا زاد و راحله تو رو با تو بیارن، از اونا کمک بگیر، اونا کسانی هستن که نیازمند به کمک تو در دنیای هن. یعنی از این جهت اگه انسان طول عمر داشته باشه، هر چی بتوانه خدمت به بندگان خدا بکنه، در راه خدا بندگی و عبودیت داشته باشه، داره زاد و راحله بیشتر برای آخرت خودش فراهم میکنه. وگرنه خود این مرحله موضوعیت نداره، طریقیت داره، طریقه است، راه است، وسیله است، ابزار است، هدف نیست. اما میگه اینا هرگز آرزوی مرگ نمی کنن. چرا؟ آرزو می کنن ای کاش هزار سال می موندن. و ما هو به مزهزهی من العذاب یعمر والله بسیرون به ما یعملون. مزهزه اسم فاعله، کلمه رباعی مجرده، زهزه به با اسم فاعلش میشه مزهزه، دور کننده، دور راننده، برحذر دارنده. و ما هو به مزهزهی من العذاب یعمر، اگه هر چی هم بخوان عمر کنن نمیشه که از عذاب که دور باشه. یعنی گیرم که 100 سالم عمر کرد، اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. بلبلی بنشسته بر طرف چمن، هر زمان می گفت با جفت این سخن. ماز سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید از زمستان بسته ایم. ما رخ زیبای گل خواهیم دید، گل در این بستان بسی خواهیم چید. این سخن بودش هنوزش در زبان، با شهی آمد رو بودش ناگهان. در دهان با شه بلبل گفت باز، عمر کوته بین و امید دراز. این چنین چیزی است حال روزگار، کس نمی ماند به جز پروردگار. چقدر نقشه ها کشیدن اسکندر مقدونی که این همه کشور گشایی کرد و می زد و می گرفت و می بست 32 ساله از دنیا را. ازه منو که تو تابوت گذاشتید، دستم رو از تو کفن در بیارید کنار جنازه آویزان باشه، یه مش خاکم تو دستم بریزید، اینجوری جنازه منو ببرید. هر کی پرسید چرا، بگو اسکندری که میخواست جهان رو بگیره یه مشت خاک سیرش میکنه. گفت که گذر کردم ز قبرستان، کم و بیش بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. این مال دنیاست. لذا اگر اینا آرزو میکنن هزار سالم بمونن، کنایه از یک رقم بالا، عمر طولانی در این دنیا بکنن، باشه. حالا هزار سالم موندن بالاخره چی؟ حتی اذا جا احدهم الموت، اون لحظه ای که مرگ بخواد برسه، قال رب ارجعونی، ارجعونی میشه؟ یا این که ولی کل امت اجل و اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اون جایی که میگه مرحوم شبر در کتاب حق الیقین فی معرفت اصول الدین، روایت از امام صادق نقل میکنه، وقتی که مرگ داره میرسه، طرف یه دفعه باورش میشه، هر مذهبی بود، هر پیشه ای بود، یه دفعه پرده از جلو چشم، ای وای یه خبرهای دیگه ای داره میشه، حالا متوجه میشه. نگاه میکنه به زن و بچه و شوهر و اطرافیان، دارن میبرن منو، چیکار کنیم؟ اونا زبان حالشون اینه، ما کاری نمیتونیم بکنیم، مقدر الهیست، باید بری. ما نهایتش یه تشییع جنازه‌ای بکنیم و دفنت بکنیم و گاهی هم بیایم یه فاتحه‌ای برات. نهایتش نگاه میکنه به پول و ثروت و زندگی و امکاناتش و مدرکش و میزش و تشکیلات، آقا دارم میرم. ما هیچ کاری از ما ساخته نیست، ما نهایتش یه کفن به تو بدیم، گفت خواهی ببری خواهی نبری، اونم ببرد یا نبرد، یه کفن بیشترم بهت نمیرسه. نگاه میکنه به دوست و رفیق و این همه با شما دوستی کردم، به خاطر شما تن به هر کاری دادم، نکنه رفیقم بدش بیاد این کارو کردم، حالا کاری از ما ساخته نیست، ما تازه شاید مجلس فاتحت هم اومدیم، اونم معلوم نیست که بیام یا نیایم. نگاه میکنه به اعمالش، میگه هر جا بری باد هستم. میگه عجب، حالا فهمیدم رفیق واقعی من اعمال من بود، کردار من بود، رفتار من بود. لذا اگر هزار سالم بخواد در این دنیا عمر بکنه، و ما هو به مزهزه من العذاب، عذاب که از او دور نمیشود، و الله بصیر بما یعملون، خدا به اون چی که عمل میکنن بصیر است، آگاه است. اما وای از این هرسی که برای دنیاست. شب مباهله است، مباهله رو ندیدن. حالا این سه آیه تا اینجا کافی، من ربطش بدم به موضوع هل اتا و موضوع مباهله، و ضمناً آخرین شب جمعه سال قمری است، هفته آینده دیگه شروع سال جدید قمریه. معمولا آخر مجلس میرن سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. ما میخوایم این آخر سال قمری رو متوسل به وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها بشیم، که اگر این سالی که گذشت سال خوبی از نظر معنویت برامون نبود، اشتباه کردیم، گناه کردیم، لغزیدیم، وقتی پرونده اعمال یک سالمون رو داریم بررسی میکنیم میبینیم پیش خدا و امام زمان شرمنده ایم، بیایم امشب از حضرت زهرا سلام الله علیها کمک بگیریم، دست عنایتش رو به سر ما بکشه، برای سال جدید انشاءالله ما رو اون گونه قرار بده که در آستانه این سال جدید که به در خانه ابی عبدالله میریم، نور ولایت ابی عبدالله، کشتی نجات ابی عبدالله، مصباح هدایت ابی عبدالله ما رو اونچنان شامل بشه که اگر زنده بودیم سال دیگه این موقع پرونده اعمالمون خیلی بهتر از پرونده اعمال امسالمون بشه. سران نصارا اومدن مدینه پیش پیغمبر، شما ادعای نبوت دارید؟ بله. دلیلتون چیه؟ حضرت مطالبی فرمودن، اینا زیر بار نرفتن، گفتن مباهله میکنیم. پیغمبر فرمود حاضرم مباهله بکنیم. مباهله رو اصطلاحا میدونید اگر انسان در استدلال، دلیل، منطق، کسی زمینه قانع شدن نداشت، میگه میایم این کار، مثلا هر دو میریم تو آتش، هر کی نسوخت حق با اوه، یا میریم نفرین میکنیم عذاب نازل بشه بر هر کی که اهل باطل باشه، عذاب نازل. پیغمبر فرمود که فردا برای مباهله حاضریم. جمع آیه نازل شد، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم الی آخر. سران نصارا گفتن اگر فردا پیغمبر لشکریان و اطرافیان و گروه و جمعیتی آورد، نترسیم، میریم مباهله میکنیم، نشون میده که میخواد جمعیت رو به رخ ما بکشه. اما اگر اون حالت رو نداشت، این باید حق باشه. میگن این همه مردم مدینه دیدن یا نه؟ همونایی که بعد به در خانه فاطمه زهرا هجوم بردن این صحنه رو ندیده بودن؟ میگه فردا جمعیت گردا گرد میدان مباهله ایستاده بودن، یه وقت دیدن پیغمبر اسلام وسط، امیر المؤمنین پشت فاطمه زهرا پشت سر، امیر المؤمنین پشت سر فاطمه زهرا، بچه هم طرفین یا بغل یا پشت سر امیر المؤمنین. حالا به قول بعضی بزرگان رازی داره، پیغمبر است، حلقه اتصال نبوت و امامت فاطمه زهراست، این وسط قرار گرفته، و امیر المؤمنین که نفس اوست حسن و حسینم. میگه وقتی سران نصارا این حالت رو دیدن، گفتن اینها حکایت از معنویت و عظمت میکنن، نه ما مباهله نمی کنیم. مگه اینا ندیدن خدا وقتی داره به پیغمبر تو قرآن میگه جانت رو بیار علی رو آورد، انفسنا؟ مگه ندیدن خدا وقتی به پیغمبر میگه اون زنی که لیاقت داره باید بیاد فقط فاطمه زهراست، اون ابنا فقط حسن و حسینه؟ اینه که دیده بودن. همچنین 25 این ماه سوره دهر که نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه سبیل ما شاکرا و اما کفورا، تا اونجا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که تمام این سوره راجع به ولایت امیرالمؤمنین و مقام اوست که خدا او رو اونچنان ستوده به اون درجات. اما کار به جایی برسد که به نقل ابن قتیبه دینوری سنی مذهب در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 14 میگه و نادت فاطمه به اعلا صوت یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. ابن قتیبه می نویسد فاطمه سلام الله علیها به اعلا صوت، یعنی اون چی که دیگه صدا میتونست بالا بره، چرا فاطمه صداشو بالا برده بود؟ فاطمه ای که از نامحرم میگریزه، فاطمه ای که ناموس دهره، چرا صداشو اینقدر بالا برده؟ به اعلا صوت یا ابتا یا رسول الله، بابا جان رسول خدا، مازا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، من بعد از تو چه دیدم از پسر خطاب و ابی قحافه، از ابوبکر و عمر؟ حالا چه دیده بود؟ عباس عموی پیغمبره، پیر مردیست، میگه نیمه های شب بود، امیر المؤمنین بدن فاطمه رو غسل داد، کفن کرد، سلمان ابوذر یه تنی چند از این خصیصین کمکم کنید، میخوام جنازه رو بردارم. کجا برد نمیدانم، بقیه نمیدانیم، تو همون اتاق نمیدانیم، بین محراب و منبر نمیتونیم. سب عباس عموی پیغمبره، محرم حضرت زهراست، عموی امیرالمؤمنینه. لذا میگه من مواظب علی بودم. آخه میدونید علی چند ساله بود که همسرش رو از دست داده بود؟ 25 سالش بود که با فاطمه ازدواج کرد. حالا 9 ساله که فاطمه تو خونش بود، میشه 34 ساله. از نظر سن ظاهری حساب کنیم یه جوونه، از نظر معنوی حساب کنیم رکن زندگیش داره از او گرفته میشه. از هر دو دید برای علی دشواره با بچه های کوچک خردسال، الان نیمه های شب مخفیانه میخواد همسرشو دفع کنه. عباس میگه رو عرق عموگری بزرگتر فامیل بودن مواظب بودم. یه وقت که یه مقداری جلو رفتیم نزدیکی های قبر رسیدیم، امیرالمؤمنین رو کرد به اطرافیان، فرمودن دور شید، منو تنها بگذارید. سلمان رفت، ابوذر رفت، جنازه رو گذاشتیم پایین. عباس میگه من عمویم، دلم میسوخ. گفتم یک کمی از نزدیکتر مواظب باشم ببینم چه میکنه. یه وقت دیدم امیرالمؤمنین کفن فاطمه زهرا رو باز کرد، صورتش رو به صورت فاطمه زهرا نهاد. من اومدم جلو، علی جان فرمود عمو جان دست از دلم بردار، ستون زندگیم از من گرفته شد، رکن زندگیم از من گرفته شد. یه وقتی از امیرالمؤمنین پرسیدن آقا جون کدوم خاطره زندگیت برات از همه چی شیرین تره و کدوم خاطره زندگی برات از همه چی تلختر؟ گفت اون لحظه ای که روز قدیر پیغمبر من رو دستم بلند کرد و فرمود من کنتو مولا فهازا علیون مولا، این شیرین ترین خاطره زندگی منه. اما تلخ ترین خاطره زندگیم اون زمانی که بین در و دیوار فاطمه صدا بلند کرد یا ابتا.